آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی اصغر سلطانیه مذاکرات با آمریکا، روسیه و آژانس را سازنده خواند. آمریکا از ایران خواست سریعاً پیشنهاد قدرت‌های جهانی در مورد انتقال اورانیوم غنی شده خود را عملی کند. و بیش از نیمی از مقام‌های انتخاباتی افغانستان از کار برکنار شدند. ساعت 21 به وقت تهران و 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما رو از این شهر سرد میشنوید. درودهای گرم ما را بپذیرید. مجله شبانگاهی روز چهارشنبه را آغاز میکنیم. چهارشنبه 29 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 21 روز از ماه اکتبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهداد میردامادی. مهداد، شب خوش.
شب شما بخیر. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی اتمی مذاکرات خود با نمایندگان آمریکا، روسیه و آژانس در ژنو را مثبت و سازنده خواند. نماینده ایران به گفتگوهای سه‌جانبه بین ایران، آمریکا و آژانس هم اشاره کرد و گفت: من و نماینده آمریکا در اتاق دبیر کل با یکدیگر دیداری سه‌جانبه داشتیم در مورد سوخت راکتور تهران، بهبود مسائل ایمنی و عملیات راکتور تهران مذاکره کردیم. نماینده آمریکا هم به این مسئله اشاره کرد که برای همکاری‌های فنی با ما آمادگی دارد. آقای سلطانیه در مصاحبه با شبکه CNN ضمن تأکید بر این که پیشنویس امضا شده پیشنهاد دبیر کل آژانس بوده و سران کشورها باید آن را برای قرارداد اصلی نهایی کنند، اعلام کرد که روز جمعه مهلت نهایی برای بازتاب نظرات به آژانس تعیین شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست که به سرعت پیشنهاد قدرت‌های جهانی در مورد انتقال اورانیوم کمتر غنی شده خود به خارج از ایران را عملی کند تا بدین ترتیب نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور از بین برود. بر طبق پیشنویسی که در ژنو به امضای نمایندگان ایران، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده، ایران بخش اعظمی از اورانیوم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به روسیه و فرانسه ارسال خواهد کرد. این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که محمد البرادعی روز چهارشنبه گفت که به طرف‌های مذاکره تا روز جمعه مهلت داده شده تا پیشنویس را به امضای رهبران کشورهای خود برسانند و آن را نهایی کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از نیمی از مقام‌های مسئول حوزه‌های انتخاباتی افغانستان پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از کار برکنار خواهند شد. علیم صدیق، سخنگوی سازمان ملل در امور افغانستان، روز چهارشنبه گفت 200 نفر که از طرف دولت کرزی به عنوان رؤسای حوزه‌های استانی انتخابات منصوب شده بودند، در دور دوم انتخابات از کار برکنار خواهند شد و دیگر سمتی نخواهند داشت. دور دوم انتخابات افغانستان قرار است 16 آبان ماه بین حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی، و عبدالله عبدالله، رقیب اصلی وی در دور نخست انتخابات برگزار شد.
متشکرم. مهداد میردامادی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران با پیشنویس قرارداد برای حل مسئله هسته‌ای در وین موافقت کرد. این توافق تحولی در حل بحران هسته‌ای ایران محسوب می شود؟ در گزارش و گفتگویی به این سوال پاسخ می دهیم. گزارشی درباره بازداشت 10 تبعی ایران از جمله 8 زن محجبه ایرانی می شنوید که در فرودگاه جاکارتا به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. رزمایش مشترک نظامی ارتش های آمریکا و اسرائیل آغاز شد. گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید. مطالب بیشتری هم همکارانم برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی ایران در پایان مذاکرات سه روزه خود با آمریکا، روسیه و فرانسه در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیشنویس یک قرارداد برای ارسال اورانیوم کم غنی شده ایران به خارج برای تبدیل به سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از حسین آرین.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه 29 مهر از پیشنویس موافقتنامه‌ای بین ایران و سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه خبر داد که به گفته او بیانگر رویکردی متعادل است برای نحوه برداشتن گام‌های پیش رو. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌های آشنا به این مذاکرات گفته بود که طرف‌های مذاکره در پی مصالحه‌ای تحت لوای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که آبروی هر دو طرف حفظ شود. به گفته همین دیپلمات‌ها در پیشنویسی که محمد البرادعی به طرف‌های مذاکره تحویل داده است، آمریکا، روسیه و فرانسه از ایران خواستند که 75% ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 2.5 ماه دیگر، برای غنی‌سازی به خارج بفرستد. محمد البرادعی در توصیف پیشنویس قرارداد بین ایران و سه عضو از گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت:
That transaction using Iran low enriched uranium to be manufactured into fuel is a very important confidence building measure that can diffuse crisis that has been going on for a number of years.
توافق بر سر تبدیل اورانیوم کم غنی شده ایران به سوخت هسته‌ای گام مهمی برای اعتمادسازی است، گامی که میتواند بحران هسته‌ای ایران را که سالهاست ادامه دارد حل کند و راه را برای گفتگوهای بیشتر هموار نماید. همه ی شرکت کنندگان نشست ژنو سعی داشتند که به حل مسئله کمک کنند، بر آن بودند که به آینده نگاه کنند نه به گذشته، تلاش کردند زخم‌های گذشته را التیام بخشند.
قرار است پیشنویس این قرارداد پس از تصویب دولت‌های طرفین گفتگو به مورد اجرا درآید. محمد البرادعی در این باره میگوید:
The deadline for the parties to give, I hope, affirmative action is Friday, 2 days from now.
ضرب الاجل برای جواب مثبت طرفین به پیشنویس که امیدوارم اینطور باشد جمعه است، یعنی 2 روز دیگر. اگر جواب مثبت باشد آن وقت پیشنویس به قرارداد تبدیل خواهد شد و ما آن را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم خواهیم کرد.
مذاکرات چند جانبه ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه که روز دوشنبه آغاز شده بود در مرحله دچار وقفه گردید، زیرا ایران با اعتراض به عدم پایبندی فرانسه به تعهدات پیشین خود از همکاری با این کشور سر باز زد. اما عصر روز سه‌شنبه 28 مهر بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، فرانسه با وساطت محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مذاکرات شرکت کرد و تعهداتی را برای تصحیح رفتار گذشتش پذیرفت. در این پیوند علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران در وین، روسیه را مسئول اجرای تمامی قرارداد، پیشنویس ارائه شده برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران معرفی کرد. اما محمد البرادعی گفته است که فرانسه هم در فرایند پیشنهادی دخالت خواهد داشت. منابع روسی میگویند که بر اساس پیشنویس تهیه شده، ایران اورانیوم خود را به آژانس تحویل میدهد و آژانس آن را به روسیه خواهد فرستاد و روسیه اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم اورانیوم ایران را برای غنی‌سازی بیشتر به فرانسه ارسال نماید.
جزئیات توافق ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو از حسین آرین می‌شنیدیم. درباره توافق ایران و قدرت‌های جهانی همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با مهیر جاویدانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل اویو. نخست او درباره این توافق می‌گوید:
این قرارداد یک دستاورد بسیار بزرگی برای حکومت آیت الله خامنه ای بوده، چون تحت این قرارداد هیچ فشاری روی ایران نیامده که جلوی غنی‌سازی رو در داخل کشور بگیرن و این یکی از خواسته های بزرگ دولت ایران بود که الان برآورده شد. و دوما به نظر من یکی از بزرگترین برنده های این قرارداد کشور روسیه هستش، چون تحت این قرارداد کشور روسیه ملزم هستش که اورانیوم غنی شده ایران رو دریافت بکنه. دلیل اینکه دولت ایران به روسیه اینقدر اطمینان داره و کشورهای غربی الان تکیه به روسیه میکنن برای کارهای اتمی که انجام خواهد داد، این باعث ارتقا و استحکام موضع روسیه هم در اروپا و هم در تهران خواهد شد و این معنیش این خواهد بود که روسیه یک از کشورهایی در دنیا خواهد بود که همچین روابط خوبی با هر دو طرف داره.
فکر نمی‌کنین به هر حال جمهوری اسلامی هم امتیازاتی داده؟ از جمله آنگونه که دیپلمات‌ها میگن قرار شده 75% یا نزدیک به 75% از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به خارج فرستاده بشه برای غنی‌سازی بیشتر. درسته که ایران به هر حال تا 1% رو در داخل غنی‌سازی می‌کنه. فکر نمی‌کنین برای همه طرف‌ها یک بازی برد برد بوده؟
برای همه طرف‌ها بازی برد برد بوده، ولی برد آمریکا خیلی موقتی‌تر خواهد بود چون برد ایران. چرا؟ چون این 75% که ایران منتقل خواهد کرد به روسیه، ایران ظرفیت تولیدش اینو در حدود 13 ماه تمام این 75% رو دوباره درست بکنه و بتونه ازش استفاده بکنه. ولی دولت ایران برنده شد این حق که میتونه با تولید اورانیوم در کشور خودش ادامه بده، که این برای دولت ایران خیلی مهمتر بود و دولت ایران موفق شد که اصلا این مسئله رو از فرمول مذاکرات خارج بکنه، که به نظر من این دستاورد خیلی بزرگتر و مهمتر هستش تا اینکه دولت ایران قانع شده که اورانیوم خودش رو منتقل بکنه به خارج.
خب بپردازیم به نقش روسیه. آقای علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفتن که روسیه مسئول اجرای قرارداد تامین سوخت راکتور تحیاتی تهرانه و به نظر میرسه گروه 5 به علاوه 1 هم این نقش رو برای روسیه قائل هستند. آیا ممکنه این گونه باشه که به هر حال گروه 5 به علاوه 1 یک امتیاز به روسیه داده که اینجا نقش فعالی بر عهده بگیره و در آینده اگر ایران بخواهد نگرانی‌های جامعه جهانی رو نادیده بگیره، روسیه هم در اون زمان طرف گروه 5 بلاوی 1 و جامعه جهانی خواهد بود؟
برای روسیه این قرارداد خیلی مهم هستش که الان کشورهای غربی بهش تکیه میکنن برای اینکه با ایران معاملات بکنه و اورانیوم غنی شده ایران رو دریافت بکنه و تبدیل به سوخت بکنه. ولی به نظر من اگر در آینده دولت آیت الله خامنه ای تصمیم بگیرن که نمیخوان با این قرارداد ادامه بدن، به نظر من جامعه بین المللی دولت ایشون رو مسئول خواهند دانست و نه مسکو. مسکو الان یک وسیله هستش برای اینکه راه مصلحت آمیز با ایران پیدا بشه.
آقای جاودانپر، خب در چنان صورتی به هر حال روسیه هم مجبور میشه روی ایران فشارهایی وارد بیاره.
بله، دولت روسیه مجبور خواهد شد. روسیه تنها کشوری هستش که میتونه فشار روی تهران بیاره و اگر دولت ایران بخواد کارشکنی بکنه با روسیه، این دولت ایران خواهد بود که ضرر خواهد دید. بنابراین به نظر من در هر حال مسئول تمام این مسئله دولت آقای خامنه‌ای هستش. اولا به نظر من بعد از اون مسکو رتبه شماره دوم رو جلب خواهد کرد.
مذاکره مستقیم ایران و آمریکا چطور در این چند هفته گذشته؟ این برای دومین بار بود که اعلام شد و تایید شد که ایران و آمریکا به گفتگوی رو در رو نشستن. گفتگوی ایران و آمریکا تا چه میزان در به موفقیت رسیدن این مذاکرات موثر بود؟
به نظر من یکی از مثبت‌ترین جلوه‌های این مذاکرات بود که دولت ایران و دولت آقای اوباما روبرو با هم نشستن و با هم مذاکره کردن و ما دیدیم که دولت آقای خامنه‌ای بعد از اینکه دولت آقای اوباما حاضر شد با اونها مستقیما صحبت بکنه، بعد از دو ملاقات حاضر شد که یک نرمش هایی نشون بده و به نظر من این پل ارتباط و این قدرتی که الان ایران و آمریکا به دست آوردن که با هم میتونن با هم صحبت بکنن و مشارکت بکنن، به نظر من خیلی مفید هستش و در آینده میتونه هم برای منافع مردم ایران و منافع مردم آمریکا تموم بشه.
صدای معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل اویو را میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. 50 تن از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا تا یه نامه از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خواستن که قانون تحریم کمپانی هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند را به طور جدی تری اعمال کند. البته باید گفت انتشار این نامه با اعلام خبر توافق روز چهارشنبه بین نمایندگان آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در وین به طور اتفاقی همزمان شده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
گروه 50 نفری از قانونگذاران آمریکا در نامه خود خطاب به رئیس جمهور این کشور از وی خواستند که همزمان با ادامه گفتگوها با دولت ایران بر سر برنامه‌های اتمی آن دولت، تمهیدهای تحریمی دیگری را در نظر گیرد تا در صورت شکست روند دیپلماسی به کار گرفته شوند. رون کلاین از حزب دموکرات و مارک کرک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که تدوین کنندگان اصلی این نامه هستند، از پرزیدنت اوباما خواستند که قانون سال 1996 در مورد تنبیه کمپانی‌هایی را که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می‌کنند به طور جدی‌تری اعمال کند. قانون سال 1996 که به قانون تحریم ایران و یا قانون دماتو معروف است، به رئیس جمهور آمریکا امکان می‌دهد تا شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می‌کنند، از فعالیت در آمریکا محروم کند. بر اساس این قانون، رئیس جمهور آمریکا در همان حال قادر است که اجرای تحریم‌ها را لغو کند. پرزیدنت اوباما مانند دو رئیس جمهور پیشین بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش با استفاده از قدرت قانونی این تحریم‌ها را ادامه داده و اعمال کرده است. قانون سال 1996 به رئیس جمهور آمریکا امکان می‌دهد که اقدام‌های چندی را در مورد کمپانی‌های خطاکار اعمال کند. از جمله می تواند آنها را از قراردادهای دولت آمریکا محروم سازد، واردات کالاها و محصولات آنها به ایالات متحده را محدود و یا ممنوع کند و بانکهای آمریکا را از پرداخت وام تا میزان 10 میلیون دلار تگ یک سال منع کند. نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره در نامه خود تأکید کردند که بر اساس یافته‌های سرویس پژوهش کنگره، در حال حاضر 20 شرکت غیر آمریکایی قانون موسوم به تحریم ایران مصوبه سال 1996 را نادیده گرفته و زیر پا می‌نهند که شرکت‌های معروفی چون توتال فینا الف فرانسه، انی ایتالیا، رویال داتشل هلند، استاد اویل نروژ، لوک اویل روسیه، الجی کره جنوبی، سینوپک و شرکت نفت فلات قاره چین، ایمپکس ژاپن، پتروباس برزیل و چندین کمپانی نفتی کانادایی، سوئدی و مالزیایی از آن جمله‌اند. خبرگزاری فرانسه نیز با مخابره این خبر می‌نویسد نامه 50 تن از قانونگذاران آمریکا به پرزیدنت اوباما در حالی انتشار یافته که اعضای کنگره این کشور همچنان خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر و گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و بر این باورند که دولت ایران پنهانی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. 10 ایرانی از جمله 8 زن محجبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه جاکارتا پایتخت اندونزی بازداشت شدند. گمرک اندونزی روز چهارشنبه ارزش مواد مخدر کشف شده را بیش از 12 میلیون دلار اعلام کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی.
مسئولان اندونزیایی میگویند این بزرگترین محموله مواد مخدری است که از آغاز کار فرودگاه جاکارتا تا به امروز کشف شده است. به گفته مدیر کل گمرک اندونزی، 10 ایرانی بازداشت شده با پروازهای مختلف از مالزی، قطر و سوریه به جاکارتا پرواز کرده بودند. یکی از موضوعاتی که باعث شگفتی فراوان این مسئولان شده آن است که 8 زن بازداشت شده همگی حجاب کامل اسلامی داشتند. مدیر کل گمرک اندونزی در این باره گفت آنها با این کار قصد داشتند ماموران را فریب بدهند، چرا که در یک کشور اسلامی مانند اندونزی به زنانی که چادر مشکی پوشیدند به عنوان زنانی خوب نگاه می شود. آنها مواد مخدر را در بطری مواد شوینده و ظروف غذا جاسازی کرده بودند. ماموران اندونزیایی 9 تن از ایرانیان بازداشت شده را به خبرنگاران نشان دادند، ولی گفته شده است که نفر دهم که یک مرد 26 ساله بوده قصد داشته تا با بریدن یکی از رگ‌های خود خودکشی کند و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شده بود. پلیس جاکارتا اعلام کرده است که روز دوشنبه نیز یک ایرانی و یک آمریکایی را که حدود 5.5 کیلو متافتامین به همراه داشتند در 2 منطقه در نزدیکی پایتخت اندونزی بازداشت کرده است. ماموران هم اکنون در تلاشند تا به ارتباط احتمالی این 2 با 10 ایرانی بازداشت شده در فرودگاه جاکارتا پی ببرند. آنها احتمال می‌دهند که این افراد به یک باند قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه وابسته باشند. قوانین اندونزی مجازات سختی را برای قاچاق مواد مخدر پیش بینی کرده است و قاچاقچیان در این کشور اغلب به مرگ محکوم می شوند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک هواپیمای ترابدی کشور سودان روز چهارشنبه در امارات متحده عربی سقوط کرد. بر پایه گزارش‌ها این حادثه در فرودگاه بین‌المللی شارجه در شمال دبی روی داد. گزارش همکارم سام هدا رو گوش می‌کنیم که از دبی برای ما فرستاده است.
امروز چهارشنبه یک فروند هواپیمای باری سودانی در نزدیکی فرودگاه شارجه در امارات متحده عربی سقوط کرد. در ابتدا تصور می‌شد که این هواپیما متعلق به خطوط هواپیمایی ایران باشد، اما ساعاتی پیش مقامات فرودگاه شارجه اعلام کردند که این یک هواپیمای سودانی بوده است. در ساعت 3 بعد از ظهر امروز، هواپیمای باری سودانی از نوع بوئینگ 707 متعلق به شرکت حمل و نقل هوایی عزا هنگام برخاستن از فرودگاه شارجه کنترل خود را از دست داد و در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرد. این هواپیما پس از برخورد با زمین منفجر شد و 6 نفر خدمه آن در این سانحه جان باختند. این هواپیما از شارجه عاصم خارتوم در سودان بود و 6 خدمه آن همگی سودانی بودند. پلیس شارجه محل سانحه را محاصره کرده و ماموران آتش نشانی فرودگاه همراه با ماموران آتش نشانی از شهرهای دبی و عجمان مشغول خاموش کردن حریق هستند. شرکت هواپیمایی عزا در سال 2007 میلادی به خاطر حمل اسلحه برای دولت سودان و شبه نظامیان جنجاوید در دارفور در لیست شرکت‌های تحریمی دولت آمریکا قرار گرفت. در سال 2005 نیز یک هواپیمای دیگر سودانی از نوع ایلیوشین که از شارجه عازم خارتوم بود در 25 کیلومتری شهر خارتوم سقوط کرد و 6 روسی و 1 سودانی در آن سانحه کشته شدند. در حادثه دیگر در سال 2004 یک فروند هواپیمای کیشیر متعلق به ایران نیز در نزدیکی فرودگاه شارجه سقوط کرد و 40 نفر از سرنشینان آن کشته شدند. سام هدا، رادیو فردا، شارجه.
ساعت 21:22، 9:22 شب در تهران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. رزمایش مشترک نظامی ارتشهای آمریکا و اسرائیل از بامداد روز چهارشنبه 21 ماه اکتبر، یعنی امروز، در جنوب اسرائیل با شلیک موشک‌های دورپرواز آغاز شده است. این رزمایش مقابله با سناریوی احتمالی شلیک موشک از چند جبهه به سوی اسرائیل را تمرین می‌کند. جزئیات بیشتری بشنویم از محمد زرقامی.
از پنجمین مانور مشترک ارتش‌های اسرائیل و آمریکا در سال جاری به عنوان بزرگترین مانور 61 سال اخیر در اسرائیل نام برده شده است. این مانور که در زمره سلسله رزمایش‌های مشترک ارتش‌های دو کشور است، در طول دو هفته برگزار می‌شود و آژانس فضایی آمریکا و نیز ستاد نیروهای ارتش آمریکا در اروپا همراه با ستاد هوایی ارتش اسرائیل در آن مشارکت دارند. هرچند پیشتر تاریخ دقیقی برای آغاز رزمایش اعلام نشده بود، اما یک مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل به روزنامه ماریف گفت جدول زمانی تنها به آمریکا بستگی دارد و به خاطر برخی مشکلات لوجستیک مربوط به آمریکایی‌ها مانور با تأخیر یک هفته‌ای آغاز می‌شود. به گزارش اسوسییتد پرس، در طول ماه اخیر 17 ناو و کشتی جنگی آمریکایی وابسته به ناو ششم نیروی دریایی ایالات متحده همراه با تجهیزات پیشرفته ضد موشکی، رادارها و بیش از 1500 افسر و سرباز برای شرکت در این رزمایش به اسرائیل رسیدند. اکثر آنها از نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا هستند. واحدی از نیروهای آمریکایی نیز که از پاییز 2008 میلادی در اسرائیل مستقر است، در این رزمایش سهیم است. ناوهای جنگی در بندر حیفا در شمال اسرائیل پهلو گرفتند، اما تجهیزات به روی عرشه ناوها و کشتی‌های جنگی به صحرایی در جنوب اسرائیل، جایی که رزمایش در آن برگزار می‌شود، انتقال یافته است. وزارت دفاع اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که برخی از تجهیزات نظامی ارتش آمریکا در این رزمایش در اسرائیل باقی می‌ماند. ارتباط‌های میان ستادهای ارتش اسرائیل و آمریکا نیز در صورتی که اسرائیل با خطر حملات موشکی روبرو شود، با هدف تامین زمین چتر گسترده دفاعی و چند لایه در سطوح مختلف هوایی تمرین می شود. اسرائیل بارها و در طول دو دهه حملات راکتی از لبنان و غزه را تجربه کرده و در سال 1992 میلادی ارتش عراق 39 فروند موشک میانبرد زمین پایه اسکاد سی به سوی اسرائیل شلیک کرد. این حملات هرچند زندگی را مختل کرده و توان وحشت افکنی داشته، اما کمترین خسارت و مرگ و میر را داشته است. اسرائیلی ها از تلفات سنگین ناشی از حملات موشک های دور پرواز ایران مانند شهاب 3 نگرانند. ناظران سیاسی و نظامی از احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که با تلاش جمهوری اسلامی ایران برای شلیک موشک به سوی اسرائیل همراه باشد سخن گفتند. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که در صورت حمله اسرائیل این کشور پاسخی کوبنده و غیر مترقبه خواهد گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و مشاجره بر سر تحویل نسخه دست‌نویس داستان و رمان محاکمه اثر معروف فرانتس کافکا نویسنده سرشناس چک همچنان میان اسرائیل و آلمان ادامه داره. شرح بیشتر این دعوای ادبی رو بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان در آلمان.
یکی از بزرگترین رمان نویسان آلمانی زبان در قرن بیستم فرانتس کافکا است. این نویسنده در یک خانواده یهودی در شهر پراگ، پایتخت چکسلواکی پیشین و جمهوری چک امروزی به دنیا آمد و در 41 سالگی بر اثر بیماری سل از این دنیا رفت. مسخ، محاکمه و رمان ناقص قصر از آثار فرانتس کافکا است. نویسنده‌ای که صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران به حدی دلبستگی به آثار او داشت که 59 سال پیش همراه با حسن قائمیان داستان مسخ کافکا را به فارسی برگرداند. داستان و یا رمان محاکمه اثر کافکا اما چند روزی است که مشاجره‌ای را میان دو نهاد بزرگ ادبی اسرائیل و آلمان دامن زده است. کتابخانه ملی اسرائیل خواهان نسخه اصلی و خطی داستان محاکمه است. آرشیو ادبیات آلمان اما در شهر مارباخ که از این اثر نگهداری می‌کند به این درخواست جواب رد داده و گفته است دست نوشته داستان محاکمه اثر فرانتس کافکا را در یک حراج عمومی و به طور قانونی به مبلغ 2 میلیون دلار خریداری کرده است. مدیر کتابخانه ملی اسرائیل در این میان معتقد است که کشورش در مورد این نسخه خطی کافکا دارای یک ادعای حقوقی است، در حالی که مدیر آرشیو ادبیات آلمان چنین ادعایی را رد می کند. پیش از اینکه صاحب اثر یعنی فرانتس کافکا در 85 سال پیش از این دنیا رود، به دوستش ماکس برود سفارش و وصیت می کند که پس از مرگ تمام آثارش را بسوزاند، ولی دوستش که یهودی بود از ترس آن که 70 سال پیش مبادا به دست حکومت فاشیستی هیتلر در شهر پراگ اسیر شود، فرار را برقرار ترجیح داد و همراه با خود آثار کافکا را هم به اسرائیل برد. وی حدود 30 سال بعد در اسرائیل درگذشت و تمام ماترک و دارایی او به منشیش خانم استر هوفه رسید. وی نیز 21 سال پیش برخی از دست‌نوشته های فرانتس کافکا از جمله نسخه اصلی رمان محاکمه را در لندن به مبلغ 2 میلیون دلار فروخت. در میان ما آنگونه که کتابخانه ملی اسرائیل مدعی است دست‌نوشته های کافکا بدون خواست و تمایل ماکس برود دوست کافکا فروخته شده است. با این تفاصیل اینکه بالاخره سرانجام دست‌نوشته داستان محاکمه اثر فرانتس کافکا به کجا خواهد انجامید هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، فرانتس کافکا که آرامگاه او در نزدیکی ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری چک، و ما هر روز از مقابل آرامگاه او رد میشیم تا وارد رادیو بشیم. و در اینجا قلم و کاغذ آماده کنید. طول موج‌های کوتاه ما امواج زمستانی از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب هستش. ردیف 25 متر، فرکانس 11670 کیلوهرتز و 11885 کیلوهرتز. از ساعت 7:30 تا نیمه شب و 30 دقیقه ردیف 31 متر، فرکانس های 9310، 9320، 9335، 9570، 9595 و 9785 کیلوهرتز. دیدید که روی 31 متر حدود 6 فرکانس برای شما داریم و ردیف 41 متر فرکانس های 7485, 7520 و 7580 کیلوهرتز. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
که آزادی با این دل غم پرور، من با تو چه خواهم کرد؟ دلها من خونین است، غمها من سنگین است. ما سر تا پا زخمیم، ما سر تا پا دردیم، ما این دل عاشق را در راه تو آماده بلا کردیم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
من هنوز چشمم رو به تو گم برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو با منش سخته میدم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، وقتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار. میگی روحات از سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل میخواد. گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق. حرفای داود عزیزم زمانت اجرایی نداره. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. چه فرقی داره من منتظر بمونم یا نه؟ یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا تر بیگم. خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش با حال اونایی که افتخار آشنایتون نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده خسته. I'm so sad, I'm so sad. افسوس و سر افسوس رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
تازه‌های جهان دانش.
عامل بیماری خستگی مزمن ممکن است یک نوع ویروس باشد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که 2/3 بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن نوعی رتروویروس در خود حمل می‌کنند که مسری است. عامل سندرم خستگی مزمن که به اختصار CFS نامیده می‌شود تا به حال کشف نشده و راه قابل تکیه‌ای برای تشخیص آن نیز وجود ندارد. کشف ویروس جدید ممکن است بتواند این وضعیت را تغییر دهد، هرچند که پژوهشگران آمریکایی این تحقیقات می‌گویند هنوز روشن نیست که آیا ویروس کشف شده عامل بیماری خستگی مزمن است و یا این بیماری باعث پیدایش این نوع ویروس در بدن می‌شود.
Oh,
دختر چهل پیس بهار سرخی خوش رنگ انهار دور دونه یه ماه و نسیم عطر همیشه مون بدار بیرهن آسمون بتن فرشته یه زیبای دن برو بخستم و ببر تا شب مهتابی شدن تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیا سل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیاست سل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته عاشق خنده‌هات دختر چهل پیس بهار سرخی خوش رنگ انار دردونه ماه و نسیم عطر همیشه موندگار پیرهن آسمون بتن فرشته زیبای من غروب خستم و ببر تا شب من تابی شدم اون که شدی نیلوفره باقه ترانه هاش منم منی که سر سپردهه اون دوتا چشم روشنم تا چشمای تو هست کسی ماهو برونه میزنه نیلوفره ترانه هم خدای دنیای منه تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته دختر چهلی سبخان سرخی خوش رنگ انهار دردونه یه باقا نسیم عطر همیشه موندگار پیرهن آسمون به تن فرشته یه زیبای من غروب خستم و ببر تا شب من تابی شدم
فراتر از خبر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مسائل شما میزگرد دیدگاه ها هفته نامه زنان صدای شما صدای فردا گفتگو و گزارش ویژه مجله اقتصادی نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا
خسته شدم من از این همه تو رو ندیدم رویای هر شب من شده به تو رسیدم خسته شدم من از این همه
زخم ترکش من زشت میکنم و تعم ترخش جهنم پر
همیشه از حال میرم، تو نیستی با عشق و دنیا درگیرم، زنجیر غم و دست و پامه، نگو برگشتنه یه فکر خوابه، تنهایی هوامو پر کرده، نامه میکنم و همین که پر درده، نگو رست دنیاست و نگو قسمته، نگو قلبم یکی دیگه بوده قسمته، من مجبوری خستم از نبود دیدش تو واسه قلبم تار بود، تقدیر شده دینه باید تنها بمونه، ولی نه واسه من مشکل اونم، با این همه سختی تو این زمونه برگرد تو دلم تنها نمونه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
یالا 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 بهشون بگو ماشالله، یالا 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 بهشون بگو ماشالله، یالا 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 بهشون بگو ماشالله، یالا 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 بهشون بگو ماشالله.
Yeah.
عکس قشنگ دو تاشون با بینا اون رفتن و ما تو حتاشون با بینا
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
لا 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 لا